بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه هفتم از مبحث حقوق اشخاص بر اموال از کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در واقع میشه جلسه دوازدهم از حقوق مدنی دو. یک مرور خیلی کوتاه انجام بدیم که ما در مبحث حقوق اشخاص بر اموال حقوق این حقوق رو به دو دسته تقسیم کردیم، حقوق مالی و حقوق غیر مالی. حقوق مالی به چهار دسته تقسیم می شدن که یکی از اقسام اون حق عینی بود. خود حق عینی به شش دسته تقسیم می شد که اولین حق عینی مالکیت بود و دومین آن حق انتفاع بود و ما میخواییم انشالله از این جلسه در خصوص حق انتفاع صحبت بکنیم. خب بنابراین حق انتفاع دومین حق عینی بر اموال هست. موقعی که شخص میتونه از منافع مالی که ملک خودش نیست استفاده بکنه، از منفعت مالی که ملک خودش نیست استفاده بکنه. اگر از منفعت مالی که ملک خودشه استفاده بکنه خب میشه مالک، اما وقتی شخصی از منافع مالی که ملک خودش نیست استفاده بکنه این میشه حق انتفاع. به عبارت دیگه حقیه که به موجب اون شخص میتونه از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا به قول قانونگذار مالک خاصی نداره استفاده بکنه، صرفا استفاده بکنه. و دقت کنید که در حق انتفاع شخص مالک منفعت هم نمیشه که بره تو بحث اجاره، نه، حق انتفاع فقط شخص مالک یک عین نیست اما داره از منافع اون استفاده میکنه. خب حالا حق انتفاع چندین نکته مهم ابتدا بگم خدمتون و یه سری مفاهیم که شاید خیلی ها تا حالا بهتون تو مدنی دو نگفته باشن که اساساً ببینید نظم مباحث در حق انتفاع چی هست، به چه صورت هست. اول از اون که همونطور که گفتیم حق انتفاع یه حق مالی است. اصلا ما مسیر رو که ترسیم کردیم گفتیم یکی از حقوق عینی است که حق عینی هم یکی از حقوق مالی است. بنابراین حق انتفاع یه حق مالی عینی بر اموال هست. دومین نکته این که چون حق انتفاع حقی بر اموال هست، با توجه به نوع مال ممکنه این حق منقول باشه یا غیر منقول، که قبلا در تقسیم بندی مال منقول و غیر منقول این رو توضیح دادم که اگه حق انتفاع نسبت به مال منقول باشه میشه منقول، اگر نسبت به مال غیر منقول باشه میشه مال غیر منقول. اینم نکته بعد که مبسوطش رو برید جلسات مبحث اموال رو مراجعه بکنید. نکته بعدی این که حق انتفاع نسبت به اموال به واسطه عقدی به نام عقد حبس، بهش میگن عقد موجد حق انتفاع، به واسطه عقدی به نام عقد حبس یا به واسطه عقدی به نام عقد وقف به وجود میاد. حق انتفاع در حقوق ما کلن بدونید به واسطه این دوتا عقد به وجود میاد، یا عقد حبس که شاید تا حالا نشنیده باشید که بعضی ها اسمشو گذاشتن عقد موجد حق انتفاع، و یکم عقد وقف. اصلا این که چرا در مدنی دو عقد وقف ازش صحبت میشه، در صورتی که مدنی دو مبحث اموال رو داریم و حقوق اشخاص بر اموال، علتش اینه. چرا؟ چون دوتا عقدی که به وجود آورنده حق انتفاع هستن، یکی عقد حبس یکی عقد وقفه، و به این مناسبته که وقف اصلا تو مدنی دو صحبت میشه که به نظر من جاگذاری خوبی نیست. چرا؟ چون شما هنو مدنی سه رو نخوندید مجبورید که شرایط اساسی رو در عقد وقف بررسی بکنید. برای کسایی که تازه دارن حقوق رو میخونن یه دفعه ما میایم عقد وقف رو براشون میگیم و نمیگیم هم از کجا آمد و شرایطش رو هم نمیدونن. به نظر من بایستی این سرفصل‌ها یه مقدار تغییر بکنه، عقد وقف یه توضیح اجمالی بشه بعد منتقل بشه به مدنی 6 یا 7 یا حتی در مدنیه 8 منتقل بشه، به جای حق شفه بیاد و حق شفهی که تو مدنیه 8 گفته میشه برگرده سر جای خودش در مدنیه 2 گفته بشه. اما به هر حال الان سرفصل دانشگاهی این هست. علتش هم گفتیم، چون عقودی که به وجود آورنده حق انتفاع هستن دوتا عقدن در قانون ما، یه عقد حبس، یکی عقد وقف. زیر مجموعه حق انتفاع که ما میخواییم براتون صحبت کنیم، مدام از عقد حبس صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ عقد وقف که خیلی هم نکات داره و خیلی مهم هست. خب حالا میخواییم در خصوص عقد حبس صحبت بکنیم، باش بیشتر آشنا بشیم. گفتیم که موجب حق انتفاع ممکنه عقد حبس باشه. این عقد حبس خودش به 4 نوع تقسیم میشه، خودش به 4 نوع تقسیم میشه که انواعش رو خواهم گفت. یه نکته دیگه هم بگم بعد بریم سراغ این بحث. ماده 40 قانون مدنی اینجوری گفته، گفته حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب اون شخص میتونه از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی نداره استفاده کنه. منظور قانونگذار از مالی که مالک خاص نداره مباحاته، که در مبحث اموال گفتیم مباح مالی که مردم حق استفاده اون رو فقط دارن، تملکش رو ندارند. حالا این مباحات ممکنه در اثرهای گوناگونی به وجود اومده باشه، یکیش هم ممکنه وقف باشه. حالا این رو کاری نداری، فقط چون که ممکنه در آزمون ها بگه که طبق قانون مدنی حق انتفاع رو چه اموالیست، ما میگیم مطابق با ماده 40 میگه که حقیست که به موجب اون شخص میتونه از مالی که عین آن مالک دیگریست یا مالی که مالک خاص نداره استفاده بکنه. خب حالا عقد حبس، ببینید عقد حبس عقدیه که موجب ایجاد حق انتفاع برای شخص میشه. یکی از عقود گفتیم یه وقف، یکی عقد حبس. به عبارت دیگه عقدیه که به موجب اون شخص حق استفاده از مال خودش رو به موجب این عقد به دیگری انتقال میده. در این عقد کسی که مالک عین هست و داره حق استفاده مال خودش رو به دیگری انتقال میده بهش اصطلاحاً میگیم حابس. حابس یعنی کسی که مالش رو حبس میکنه، یا مالک هم میگیم، در ادامه مدام از همین صحبت میکنیم، میگیم مالک عین یا بهش میگیم حابس. شخصی که حق داره به اون منتقل میشه، این حق انتفاعه داره به اون منتقل میشه، بهش میگیم منتفع. بنابراین طرفین عقد حبس ما حابس و منتفع هست. حابس و منتفع. حالا انواع عقد حبس، ببینید اصطلاحایی که مدام براتون گفتن و ای کاش همه رو توی یه همچین چارچوبی یکی یه بار براتون میومد میگفت که ذهنتون تمرکز پیدا کنه. انواع عقد حبس 4 تاست. یعنی عقد حبس که خودش یکی از موجدهای ایجاد حق انتفاع، بر اساس طول زمان ایجاد حق انتفاع به 4 دسته تقسیم میشه. بر اساس چی؟ طول زمان ایجاد حق انتفاع. حالا وقتی انواعش میگم متوجه میشه. اولیش عقد حبس عمراست. یعنی وقتی میگن عقد عمرا یا میگن حق عمرا، یادتون باشه که حق عمرا منظور عقد حبس عمراست. عمرا عقد حبسیه که در اون زمان جاری بودن حق انتفاع به مدت عمر خود حابس یا عمر منتفع یا عمر شخص ثالثی برقرار شده. عقده ها پس اسمشو گذاشتن حق عمرا، در واقع عقد حبس عمراست که حق انتفاع به مدت عمر هست. اصطلاحاتی که متاسفانه بعضی اساتید خوب برای بچه ها به کار نبردن. این نوع اول عقد حبس. نوع دومش رقبا. رقبا هم عقد حبسیه که در اون زمان جاری بودن حق انتفاع برای مدت معین و مشخصی برقرار شده. یه عقد حبسی من منعقد میکنم، مثلا اصلا عقد حبس که منعقد میکنم، یک شخصی یه منزلی داره، به دیگری میگه آقا شما میتونید به مدت عمر من در این خانه سکونت کنید و از منافعش استفاده بکنید. اینجا میشه عقد حبس عمران. یه موقع است میگه آقا شما میتونی این 2-3 سالی که سیل زده هستی و آواره ای، این 2 سال یا 3 سال به مدت 3 سال در منزلی که من دارم اقامت بکنی و از اقامت اون منتفع بشی. این میشه رقبا، حق حبس رقبا. مدل سومش عقد حبس مؤبد هست، یا اصطلاحی بهش میگن حبس مؤبد. عقد حبس مؤبد، این هم عقد حبسی است که در اون زمان جاری بودن حق انتفاع برای مدت نامحدود و الالابد برقرار شده. میگه آقا شما میتونید تا هر زمان الالابد در این منزل سکونت بکنید، در این منزلی که من دارم سکونت بکنید. این میشه عقد حبس مؤبد که به اختصار بهتون گفتم حبس مؤبد. و یه حبس مطلق هم داری، مدل چهارم میشه، یعنی عقد حبس مطلق. عقد حبسیه که در اون زمان جاری بودن حق انتفاع به صورت مطلق بدون تعیین مدتی برقرار شده، بدون اینکه بگه مدتی رو تعیین کنه. مثلا میگه که آقا شما در منزل من سکونت کن، هیچی در خصوص مدتش بیان نمیکنه، مطلق. حالا تو منزل من بشین فعلا. تفاوت حبس مطلق و حبس مؤبد اونه که، یعنی در واقع عقد حبس مؤبد و عقد حبس مطلق، در اونه که تو حبس مؤبد نسبت به زمان جاری بودن حق انتفاع تعیین تکلیف شد، گفت الالابد بشین داخل منزل، به صورت دائم بشین، الالابد بشین داخل منزل. اما در حبس مطلق نسبت به زمان جاری بودن حق انتفاع تصمیم گیری و توافقی نشد. این میشه تفاوت حبس مطلق و حبس مؤبد. دقت کنید تو بعضی از کتب حقوقی و خیلی از اساتید این اقسام رو به عنوان اقسام حق انتفاع براتون معرفی کردن، این چارتایی که گفتیم، در صورتی که اینها همه اقسام عقد حبس هستند که موجب ایجاد حق انتفاع اند، نه اقسام حق انتفاع. حالا ممکنه یکی از من سوال بکنه، از شماها بگید اه خب پس سکنا چی شد؟ دقت کنید، سکنا کدوم نوع از عقد حبسه؟ آیا اونم یه نوع جدیده؟ خیر، زمانی که موضوع حق انتفاع سکونت در محلی باشه اصطلاحاً میگن حق سکنا، که میتونه این حق سکناه به یکی از این 4 شکل عقدی که گفتم منعقد بشه. یعنی مثلا اگر من آمدم منزلم رو به مدت عمر خودم دادم به یک شخصی که از اون منتفع بشه، در اون سکونت داشته باشه، به این عقدی که ما محقق کردیم هم میتونن بگن عقد حبس عمرا، هم میتونن به واسطه موضوع اون که سکونت در منزله بگن عقد حبس سکنا. اینجوری بگیم عقد حبس سکنایی که عمرا منعقد شده، به شیوه عمرا منعقد شده. یا میتونه به 3 مدل دیگرش هم بیاد که تو مثالا گفتم. برای این سکنا از انواع عقد حبس نیست. ما 4 مدل انواع عقد حبس بر اساس طول زمان ایجاد حق داریم. اون سکنایی که میگیم بر اساس موضوع حق هست که این اصطلاح رو به وجود آورده. خب امیدوارم که تا اینجا بیس مطلب رو گرفته باشید. حالا ما باید اوصاف عقد حبس رو بگیم. به هر حال حبس یک نوع عقده و باید اوصافش گفته بشه در ادامه. بعدش هم شرایط صحت عقد حبس رو ما بیایم دونه به دونه بررسی بکنیم. اگر با این نظم فکری ما بریم جلو، خیلی راحت میتونیم حق انتفاع رو تمام کنیم و کلی مباحثش رو هم یاد بگیریم. بنابراین من در ادامه مباحثم ابتدا اوصاف عقد حبس رو میگم که اصلا این چه عقدی هست در هر چهار قسمش، بعد میام شرایط صحت عقود رو در عقد حبس میگیم، چون عقد حبس موجد حق انتفاعه که میدونید شرایط صحت عقود مال مدنی 3 هست و ماده 194 شرط رو به عنوان شرایط صحت عقود آورده. ما میخواییم همون 4 تا شرط رو در عقد حبسی که موجد حق انتفاع هست دونه دونه آنالیز کنیم، بررسی کنیم و نکاتش رو بگیم. و بعد از این که شرایط صحت عقود رو که 4 تا شرط رو گفتیم، بعد حالا میرسیم به تکالیف منتفع در استفاده از حق انتفاع و نهایتاً هم تفاوت حق انتفاع رو با 3 اصطلاح مشابه خدمتون خواهیم گفت که دیگه با اونام اشتباه نگیرید. این کل بحث حق انتفاع همیشه تمام تو این چند تا صرف است. و انشالله بعد از اون هم عقد وقف که دیگر عقد موجد حق انتفاع است رو خواهیم گفت. خب برای این جلسه کافیه، انشالله جلسه بعدی میخوایم اوصاف عقد حبس رو خدمتتون عرض بکنیم. پیروز و موفق باشید. یا